در ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند منطقه موسوم به شهر قدیم حلب را تسخیر کنند. باراک اوباما میگوید برای مقابله با تروریسم به جای قدرت نظامی باید راهبردی هوشمندانه داشت. ایران میگوید یک تیم داعش را در غرب کشور متلاشی کرده است. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتاد قاسم فرستم. نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه روز سه‌شنبه موفق شدند تا نزدیکی منطقه موسوم به شهر قدیم حلب پیشروی کنند. به گزارش رویترز، عملیات دیروز بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در 5 سال گذشته بوده است. هرچند به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش شده که مسکو و واشنگتن برای تخلیه شورشیان باقی مانده در شهر حلب گفتگو را آغاز کردند، اما رویترز به نقل از منابع خود احتمال گفتگو بر سر این موضوع را منتفی دانسته است. در همین حال شورشیان اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی مواضع خود را ترک نخواهند کرد. در 2 هفته گذشته شورشیان بیش از 2/3 مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید با قدرت نظامی نمیتوان تروریسم را ریشه‌کن کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه تصریح کرد دولتش موفق شده گروه تروریستی القاعده را به گفته او به شبحی از آنچه بود تبدیل کند و گروه داعش را هم به زانو درآورد. باراک اوباما گفت افزایش فشار نظامی ابزار مناسبی برای مقابله با تروریسم نیست. به گفته او یک راهبرد هوشمندانه راه حل این مسئله است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان سفرهای پس از پیروزی در انتخابات بار دیگر بر تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده تاکید کرد. آقای ترامپ در این حال گفت تقویت نیروهای مسلح آمریکا جنبه پیشگیرانه دارد. نحوه مبارزه با تروریسم دولت اوباما از انتقادهای اصلی آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیش بوده است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور ایران میگوید جمهوری اسلامی یک تیم به گفته او تروریستی تکفیری داعشی را در نزدیکی مرزهای غربیش منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ذوالفقاری روز چهارشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی ایران چند روز پیش مطلع شدند که یک تیم 3 نفره با هدف انجام عملیات خرابکارانه قصد ورود به ایران را دارند. معاون امنیتی وزیر کشور گفت بعد از گزارش موضوع به وزارت اطلاعات نیروهای آن وزارتخانه این تیم 3 نفره را متلاشی کردند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از کشف و خنثی‌سازی عملیات تروریستی گروه‌های تکفیری در نقاط مختلف کشور خبر داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی کروبی و رهنورد است. آقای اژه‌ای در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس در جریان سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر از برنامه‌ای برای ملاقات با آیت الله خامنه‌ای و محصوران جهت رفع حصر خبر داد. سپاسگزارم که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
کارگران جنسی، تن فروشان، روسپیان یا هر نام دیگری که بر آنان بگذاریم، گروهی را شکل می‌دهند که در حوزه جامعه شناسی، بررسی و پژوهش بر آن امری با اهمیت شناخته می‌شود. در ایران نیز همچون تمامی جوامع بشری، قدمت تن فروشی تا قرن‌ها به پس باز می‌گردد. نه ممنوعیت‌های اجتماعی و نه دینی و نه حتی رونق اقتصادی باعث کاهش یا محو آن نشده است. با این حال جامعه شناسان ایرانی هرگز این پدیده را در دستور کار خود به عنوان پژوهشی که بعدها حاصل آن در چارچوب کتابی آلمانی یا تحقیقی و میدانی و آماری در دسترس عموم قرار گیرد قرار ندادند. شاید به همین دلیل است که کتاب جامعه شناسی روسپیگری نوشته سعید مدنی را وقتی نشر پارسه آبان ماه منتشر کرد به سرعت به چاپ دوم رسید. سعید مدنی نویسنده کتاب اما به جرم اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب پس از پایان 6 سال حبس حالا دارد دوره 10 سال تبیدش را در بندرعباس می‌گذراند و اجازه گفتگوی رسانه‌ای ندارد. به همین دلیل این هفته همکار و دوست دیرسال او فریبرز رئیس‌دانا در تهران با ما باشد و مروری کنیم بر کتاب جامعه شناسی روسپیگری نوشته سعید مدنی. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش اومدین آقای رئیس‌دانا به این برنامه مرور کتاب. جامعه شناسی روسپیگری تا جایی که من خبر دارم به صورت تألیف در ایران نمونه دیگری نداشته و این اولین باری است که سعی میشه اثری محققانه درباره روسپیگری تألیف بشه در ایران.
بله، مثلا من 87-88 این طرف در دانشگاه که همکار دکتر مدنی بودم شاهد بودم که اون توی این زمینه کار میکنه و علاقه داره. اون زمان توی دانشگاه علوم بهزیستی هر کدوم توی یکی از زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی علاقه من بودیم و بیشتر کار میکردیم. من روی مواد مخدر خیلی متمرکز بودم و او اون زمان روی این مسئله و بعدم روی کودک آزاری. همینطور که گفتید این کتاب به خاطر این که گام اول در جامعه ما میتونه خیلی گشاینده باشه و انگیزه بده برای تحقیقهای بعدی. اما این که انتظار داشته باشیم که واقعا یا خود سعید مدنی هم همچین انتظاری نداشت که یک کتاب به معنای واقعی جامعه شناسی روسپیگری نوشته باشه، یعنی بر موازین جامعه شناسی مثل نظریه های مختلف جامعه شناسی تکیه کرده باشه و بعد بخواد این نظریه ها رو بر حسب روش های تحلیلی یا روش های اثباتی جستجو بکنه، صحتش رو در ایران ارزیابی بکنه، نه این کار رو نکرده. برای که اون زمان هم دود بود برای این کار. همین کاری که ایشون کرده نمیخوام بگم جنبه انسیکلوپدیکیاره، ولی پدیدارشناسیه. شما رو با این پدیده در جامعه ایران آشنا میکنه. معزیزه‌ای که دکتر مدنی پژوهشگر وسواسی و دقیقی بود و بین ما این اشتهار رو داشت و همین کار پدیدارشناسانه رو خیلی خوب انجام داده. به این ترتیب راه رو باز کرده برای دانشجویان جامعه شناسی، ببینید کسانی که میخوان در حوزه های آسیب شناسی اجتماعی کار بکنن.
آقای رئیس‌دانا، این کتاب دقیقا چه بخشی از پدیده اجتماعی روسپیگری رو در محور مطالعاتش قرار داده؟ یعنی آیا بیشتر به تاریخ روسپیگری سعی میکنه بپردازه یا به چرایی و چگونگی روسپیگری نظر داره در این کتاب؟
بیشتر چگونگیه. البته به تاریخ پرداخته، به چرایی هم پرداخته، ولی اتفاقا بحث من این است که مثلا به نظر من روسپیگری رو باید در درک طبقاتی جامعه نگاه بکنیم. حتی وقت بعد از اون برسیم به فقر. اینکه که 70-80% روسپیان یا زنان خیابانی به دلیل فقر وارد این ماجرا شدن، این به تنهایی خودش گفتن این قضیه کافی نیست.
یعنی در واقع ایشون در کتاب جامعه شناسی روسپیگری بیشتر این سهم ایجاد شدن روسپیگری به عنوان یک رفتار اجتماعی بر عهده فقر اقتصادی قرار میده؟
ایشون تحلیل طبقاتی نمیده، ولی عامل فقر رو عهده میکنه، بررسی میکنه و به خوبی هم نشون میده که عامل فقر و فقری که منجر به بیسوادی و بیفرهنگی میشه، فقری که منجر به بیپناهی زنان میشه و اینها رو سوق میده به سمت روسپیگری. دیدگاهی که من این کتاب آمده یک کمی وبریه، یعنی عوامل رو تک مورد بررسی قرار بده. البته چون اون تایید مدنی که این تحقیق رو میکنه و کنجکاوی لازم رو داشته، تو این بررسی وبری در هر حال رسیدگی فقر عامل مهمیه.
آقای رئیس دادا در فصل دوم که نظریاتی درباره روسپیگری رو مطرح میکنه، سعی میکنه آقای مدنی که از دید زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، جرم شناختی و فمینیستی پدیده روسپیگری رو توضیح بده. آیا برای یک فتح بابی، برای اینکه بشه پدیده روسپیگری رو نه فقط از زاویه فقر یا بحث اقتصادی بلکه از زاویه‌های دیگر هم مورد بررسی قرار داد، چقدر کامل میبینید یا چقدر قانع کننده میبینید؟
اینا هست، اینا رو خوب اشاره کرده، ولی به زمان من به این نتیجه نرسیده که اینها رو نقد بکنه و آزمون بکنه در ایران. اون چی را که به هر حال بهش رسیده تا حدی آزمون کرده مثلا این فقره، ولی صحت این دیدگاه ها، من طرفدار دیدگاه تحلیل طبقاتی هستم، صحت اینها باید در جامعه ایران عمیق‌تر مورد بررسی قرار می‌گیره و ایشون اینا رو اشاره کرده.
خب ایشون در دو وجه روسپیگری رو بررسی کردن، یکی در عرصه خارج از ایران هست، یعنی جهانی، مسئله عام، بحث عام روسپیگری است، یکی دیگه‌اش بحث روسپیگری در جامعه ایرانه که عصر صفویه، قاجاریه و پهلوی و بعد از انقلاب رو هم بررسی می‌کنه. از چه منابع استفاده کردن تا بتونن بحث روسپیگری در دوران صفویه یا قاجاریه به خصوص رو که ما منابع خیلی کمتری داریم رو بتونن در این کتاب ارائه بکنه؟
البته میشد که بیشتر تحقیق بکنه، وقت نداشتیم، چون سال همون سالی هست که سال بعدش بازداشت شد. خود من برای ایشون سه مقاله تهیه کردم، مقاله تحلیلی تحقیقی در مورد کالا شدن زن و روسپیگری به مسابقه کالا شدگی زنها، حالا در تیپای درآمدی متفاوت. خب این موقعی که خونه ایشون بود خیلی ساده، موقعی که ماموران مراجعه کردن تمام این آثار بردن، اینا گم شد دیگه، ما نسخه ای نداشتیم. یک بررسی دیگری که من کردم جنبه‌های تاریخی هم داشت، الان در مجله انجمن جامعه شناسی روی روسپیگری چاپ شده. خب سعید فرصت این رو نداشت که اینو ادامه بده. اگر خب این بررسی رو ادامه میداد به این نتیجه به نظر من احتمالاً میرسید که روسپیگری در دوره قاجار مربوط به احساس مالکیت مرد روی زنه، نه مربوط به شرایط کالا شدگی زن. این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن.
آقای رشتانا، به نظر میاد که کتاب آقای سعید مدنی درباره جامعه شناسی روسپیگری، روسپیگری رو به طور مشخص به عنوان یک انحراف اجتماعی مورد بررسی قرار میده. خیلی از تحقیقات و پژوهش‌هایی که الان درباره روسپیگری به ویژه در دانشگاه‌های مختلف میشه، روسپیگری رو به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه میکنن. به خاطر همین هم است که به کسانی که در فارسی بهشون روسپی گفته میشه به عنوان کارگران جنسی اطلاق میشه.
طرح قضیه از نظر شما این که دارید میفرمایید درسته. حقیقت این است که ایشون اصلا واژه انحراف اجتماعی یا مشکلات اجتماعی رو بیشتر میپسندید. توی دانشگاه جزء اون گروهی بود که این اصطلاح رو میپسندیدن. ما اصطلاح آسیب رو، سوشال پاتولوژی رو میپسندیدیم. حالا یه بحثی تفاوتی بود. اما اینه که من یا ایشون بپذیریم که این پدیده طبیعی است، یعنی یه نگرش لیبرالی، اینکه انسان مالک تن خودشه، میتونه ببره تو بازار بفروشه. چنین اون که پدیده تو بازار فروختن پدیده طبیعی نیست، انسان مالک تن خودشه، ولی فروختن بدن و بعد تا نامگذاری کارگر روی این همین نظریه پردازان لیبرالیزه کردن تن فروشی روی مواد مخدر هم نمیگن، میگن انسان دلش میخواد بره مواد بکشه، چیکارش
داری؟ آقای رئیس‌دانا، در مجموع کتاب حاضر رو، کتاب جامعه شناسی روسپیگری رو، اگر اثری بدونیم که گشاینده یک رایی هست که تا به حال در ایران کسی روش وقتی نذاشته، کار نکرده، یا اگر کرده منتشر نشده، به هر حال در این در حد فقط پایان نامه‌های دانشگاهی باقی مونده که احتمالاً زیاد هم باید باشن، ولی در همون حد باقی مونده از سالیان پیش از انقلاب تا الان، آیا این کتاب رو چقدر برای خوانندگان عامی که به مسائل اجتماعی علاقه دارند توصیه می‌کنید که بتونه به اونها یک چشم‌اندازی از این موضوع رو بدهد، فارغ از مباحث رسمی یا نگاه رسمی به مسئله روسپیگری؟
کاملا مفید میدونم و به ویژه این که اگر این کنجکاوی های پژوهشی رو تحریک بکنه که میکنه، چون بعد از اون من همطور که افسردم خود من یک دوتا مقاله نوشتم توی این حوزه که دارم میگم، بعد دیدم کسان دیگه نوشتن، انجمن جامعه شناسی ایران نشریه‌ای برای اون مقالات چاپ کرده. بنابراین نقطه آغاز رو من این کتاب میدونم، کتاب خوبیست، جای نقد و بررسی گفتگو هم البته باقی میمونه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فریدبرز رئیس‌دانا بود درباره کتاب جامعه شناسی روسپیگری نوشته سعید مدنی. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس از همراهیتان تا هفته‌ی بعد.